الله الرحمن الرحیم. فصلون فی موضوعیته للعلم الالهی و اولیت ارتسامه فی النفس. حالا در این فصل وارد میشه راجع به این که وجود موضوع علم الهیه و این علم الهی که الان جا اسم میبره علم الهی به معنای اعم، که وجود موضوع علم الهیه. و الان در صدر کتاب در این فصول مباحث به طور غلبه به همان ممشای مشاس، به همان سبک کتب فلسفی اونهاست، فرماشات اونهاست. بعد یواش یواش در تضاعیف همین مباحث و خیلی روشن در مرحله علت و معلول که گویا مرحله رابع هست، این مباحث ارتقا اعتلا پیدا میکنه، اون موضوعیتش برای مسائل فلسفی یه چیز دیگر میشود، شریفتر از اینی که الان داریم حرفشو میزنیم. الان داریم این نحوه که بحث میکنیم همونطور که در شرح تجرید خوندید، مثلا در شفا خوندیم، این به این صورته. بعد از این میبینید که موضوعیت وجود به صورت شریفتر خودش رو برای مسائل حکمت متعالیه نشون میده، و این روش هم روش خوبیه که انسان بدون چه که انس داره از اونها شروع کنه، یواش یواش درجه درجه بالا بره. مثل این که در کتابهای دیگر مثلا اشارات، شفا، اونها ابتدا از طبیعیات شروع کردن، بعد در الهیات و بعد در معرفت نفس، اینها از طبیعیات شروع کردن که انسان انس به طبیعیات بیشتر داره، در دامنش بزرگ شده، چشمش میبیند به اوائل ملموسات، محسوسات، آگاهی داره، با اینها انس داره، حشر داره. بعد اون آقایون آمدن بر اثر کاوش، پژوهش، زیر رو کردن، تنقیب، تحقیق در مسائل طبیعی، کم کم سالک در مسیر علمی را بردن به سوی اصول اینها، مبدأ اینها. اونها طبیعیات را از این جهت مقدم داشتن بر الهیات و بر مباحث نفس. اون هم مباحث نفس هم که مستحضری دو جور بحث شده، یه وقت از اون جهت که نفس است با حفظ وصف عنوانی نفس که مدبر بدن است و متعلق به این نشه است، یه وقت بحث درباره خود نفس که من حیثیه از این نشه رهسپار می شود، چگونه اعمال خود را با خود می برد و احوال و اوضاع او در عوالم دیگر است چگونه است، یه وقتی اونطور بحث کردن در ورای مباحث طبیعیات. بله، حالا الان راجع به موضوعیته للعلم الالهی و اجمالاً کوتاهی سخن این که بحث را میبریم الان روی مفهوم وجود، روی وجود مطلق مفهومی، معنای وجود در وعای ذهن که در ادراک اون در زحمت نیستیم. آقایان در زحمت. عرض می کردیم که بحث را فعلا داریم میبریم روی معنای وجود، مفهوم وجود، بدون معنا که در کشف المراد خوندیم که وجود از معقولات ثانی هست، اون معنا. چطور فرمود که الوجود و هو من المعقولات ثانیه، مرحوم خواجه صفحه 65 کشف المراد به ما تصدیق کردیم که تبلیغ آثار ما هم بشه، و اون صفحه 65 و هو من المعقولات ثانیه، اینی که معقولات ثانیه است، کدوم وجود است که معقولات است؟ معقولات ثانیه یعنی در ورای ذهن، بنابراین معقول ثانیه دیگه متفرع بر معقولات اولاست، که آدم ماهیات را که معقولات اولا در ذهن تحقق میده، تقرر میده، بعد این وجود عارض میشه او را. این وجودی که از معقولات ثانیه است، این تو مفهوم وجود، وجود مطلق، این نه اون وجود مطلق و مطلق وجود عینی خارجی، اون حرفش میاد و او را ما میخواهیم. الان این حرفها را داریم روی مبنای مشا بحثشو میکنیم، که این مفهوم وجود، این معنای وجود که خیلی بدیهی هست و در دانستن او آدم تجشم و تکلف نداره، زحمت نداره، بعد میاییم او رو میگیم که موجود منقسم به دو قسم است، نزد عقل یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود، بعد تقسیم بندی میکنیم این اون وجود را. و بعد از اون که رسیدیم به عین وجود، متن خارجی وجود، حقیقت وجود، به اون واقعیت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اون بحث طوره دیگر می شود، شریفتر از این. الان پس داریم به مبنای مشا و کتب کلامی متعارف و این گونه بحث می کنیم که این موضوع علم الهیه، و می خواهیم بگیم که ارتسامش، تحققش در نفس، ارتسام، تحقق، چون خود مشا هم ارتسام را به خلاف اون چه که سر زبان ماست که حتما ارتسام باید تمثل و شاخ و برگ داشته باشه و صد روزه بود کم اینجور چیزها داشته باشه، در خیلی از عبارات ایشون این فرمایش هم نیست که ادراک نفس خود حقایق مرسله مطلقه را میفرمایند ارتسام حقایق در نفس ناطقه، تحقق حقایق، حقایق مطلقه نقش ندارن که، طول و عرض ندارن، اما اطلاق ارتسام بر او میکنن. همچون نیست که همین که گفته شد این ارتسامی هست، علم ارتسامی به اون دارد، معلوم باید شاخ و برگ داشته باشه، برای او قدام و خلف باشه، یمین و یسار باشه، نه خیر. در مجردات محضه هم ادراک نفس، مجردات محضه را به تعبیر ارتسام تحریر فرمودن، به قلمشون آوردن. حالا میخواییم بگیم که این معنا که مفهوم وجود، معنای وجود در ذهن، بودن، هستی، مقابل نیستی، نیستی، هستی، هستی، چیزی نیست که آدم برای فهمیدن اون بره به دنبال مبادی و از این اون بپرسه و از چیزی بپرسه، راه نداره، معنا نداره، خودش وجودش اولی هست و هیچی نمیتونه که معرفی او بوده باشه. مثلا شبیه بحث شریفتر از این حرف که میفرمایید وجود مطلق مبدا نداره، که خلاف اون چرا که سوال میکنن مبدا این چیه، مبدا اون چیه، مبدا اون چیه، بعد میفرمایید که مبدا اینها همه خدای سبحان است. بعد سوال بشه که مبدا خدا چیه، مثلا از این سوالات او وهمی اوهام پیش میاره، و این بیخبر از این که وجود مطلق مبدا نداره، راه معنا نداره، متصور نیست، وجود مطلق مبدا نداره، راه نداره، و که ورای او یا باید وجود باشه یا باید عدم باشه. عدم که مبدا نمیشه، وجود بوده باشه بنا نبود که ورای، میفهمه وجود مطلق دیگه، چیزی از حیطه سعه او به در نرفته که دومی بوده باشه، راه نداره. و این خودش بدیهی اولی و تصور، و انسان در آگاهی بدان هیچ زحمتی نداره، کلفتی نداره، بود مقابل نبود. و لااقل به خودش مثلا رجوع بفرماید که به بود خودش من هستم، ولی من هستم، این خیلی بود خودش، هستی خودش، و ولو اینکه به کنه وجود، ولو اینکه نحوه وجود، ولی ما هوه من هوه، این رو به یک نحوه فرماشاتی که بعد میفرماین باید حرفشو زد، الان تا این اندازه شادم در زحمت نی. و اولیت تسامهی فی نفس، اعلم ان الانسان قد ینعتو به انه واحد او کثیر و به انه کلی او جزئی و به انه بالفعل او بالقوه. این یکی که سه تا ینعتو آورده، این یکی. و قد ینعتو به انه مساو لشیء او اصغر منه او اکبر، این یکی. و قد ینعتو به انه متحرک او ساکن و به انه حار او بارد او غیر ذالک، این هم یکی. پس در عبارت بعد که می‌فرماید اوسط این اقسام، اول این اقسام، اخیر این اقسام، یعنی این ستا ینعتویی که اینجا آورده، و خوب کاریم کرد که از انسان شروع کرده، و بالاخره ما نزدیکترین راهی که برای رسیدن به حقایق، به معارف، به ماورای طبیعت، به خود طبیعت نزدیکترین راهی که داریم خودمون هستیم. و این حقیقت شناخته بشه، شناخته میشه چیزهای دیگر، و معرفت الانسان نفسه انما هو الحد الاعلى للعلوم الرئیسی، او که معلوم بشه اونها دیگه معلوم میشوند. خب حالا میفرماید که این آقای انسان را من باب مثال از خودمون شروع کردیم، مثال را از خودمون شروع کردیم، میخواهیم بگیم که یه وقت این آقای انسان منعوت میشه، موصوف میشه، قسم دوم، این که الان عرض میکنم قسم دومه، منعوت میشه که این مساوی با آن است، این اصغر از آن است، این اکبر از آن است، مثل این که بفرمایید این اطول از اونه، این اقصر از اونه. انسان مساوی با انسان طبیعی دیگر، یا اطول از او یا اصغر از او، در اینجا انسان من حیث هو انسان را به مقایسه قرار دادی، یا من حیث انه ذو کم، آخه میفهمی مساویه، مساوات مال کم است، اصغر، اکبر، اطول، اینها مال کم است. پس انسان را الان اخص فرموده ای من حیث و انهو زو کمه، این دومی، ینعتوی دوم. ینعتوی سوم، انسان را موصوف می فرمایی به این که این ساکن است، به این که او متحرک است، حرکت و سکون و تغییر و تحول و تبدل و این گونه چیزا که برای پیش میاد به لحاظ انسان من حیث و انسان هست، یا انسان طبیعی، انسان با غید طبیعت که جسم طبیعی متحرک است، ساکن است، متغیر است، متبدل است، گوناگون است حالاتش، این اوصافی که برای انسان آوردی، این اخیره، ینعتوی اخیره، برای انسان من حیث و انسان نیست، انسان طبیعیه. بله، تازه نه اون قسمت قبلی که گفتیم ینعتوی دوم که به کم و اینها الان کار نداره که ساکن است، متحرک است، این مربوط به جسم طبیعی است که ساکن است و متحرک است. پس در این جهت وصف آوردید انسان را، انسان را وصف فرمودید، موصوف فرمودید انسان را که او طبیعیه، انسان طبیعی وصف می‌فرمایید که اینطوره، که گاهی هم به زبون میاریم میگیم توصیف، گاهی میشنویم زبانها قلمها توصیف، در زبان عرب توصیف نداریم، وصفهو توصیفن در لغت عرب نداریم، توصیف اونی که هست وصفهو فهو موصوفان و ذاک واصفان اینطوری. او رو وصف میفرمایید که این ساکن است و متحرکه. خب پس این دو لحاظ، انسان یونعتو، بعد هم میبینید یونعتو به انها و انواع نعت، نعوت، اوصاف که فعلا از حریم بحثمون خارج است و بعدها انشاءالله هم به علم و هم به عمل و اون شریفترش عمل که آدم از مفهوم بیاید به این برسد که ببیند خودش تو خود یک شخصی و چندین هزاری دلیل از خیش روشنتر نداری. بعد هم دیر میشه، به انتظاریم بنشینید که به سن بنده برسید، بله این دیگه بدن مزاج جواب میکنه و همراه نیست، الان وقتشه، الان به فکر خودتون بوده باشید، اون تصمیم را الان بگیرید و زودترم به هدف میرسید. و فعلا خیلی خودتون رو به زحمت نندازید، همین اندازه انشاءالله رحمان که حاصل هست، ولیکن باز هم اهتمام داشته باشیم که انشاءالله همچه گوینده و شنونده یک انسان قرآنی بوده باشیم که لا یمسه الا المتحرون. حالا نیکبختی که آمده با این حقیقت رو در خود پیاده کرد، بداند که اون چرا که چشم میبیند مسش کرد، اون چرا که زبان میگوید مسش کرد و اون چرا که میشنود مسش کرد نیتش و هاکذا و هاکذا، یک انسان قرآنی بشود که لا یمسه الا المطهرون. ولی این ریاضت شرعی رو داشته باشه، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. فعلا این دو تا دستور برایمون بسه، یکی همت بگماریم که انسان قرآنی بوده باشیم انشاءالله، و دیگر مشغول درس و بحث و معارف و تفسیر حقایقون بوده باشیم که رهچنان رو که رهروان رفتن. خب بعد میبینیم انسان منعوت میشود به نعوت الا ماشاءالله، به اوصاف الا ماشاءالله. به جای خب الان مطابق کتاب حرفی که داریم برای ایفای مقصودمون اینه که خب پس فرمودی یه وقت انسان منعوت می شود به اینکه هو زوکمن، بله انسان متکمم است که مساوی اونه، اصغری از اونه، اکبری از اونه. یه وقت می فرمودید انسان متجسم است به جسم طبیعی که انه متحرک ساکن و متحول کذا و کذا. یه وقت انسان من حیث هو انسان، اوصافی میاد روی انسان من حیث هو انسان، دخلی به کاری الان به متکمم بودن نداره، ابا هم نداره که متکمم بشه، اما حرف نرفته رو انسان متکمم، حرف نرفته رو انسان متجسم به جسم طبیعی، رفته رو خود طبیعت انسان، یعنی سرشت و حقیقت انسان، رو واقعیت انسان. این معنا رو که درباره خودتون تأمل می‌فرمایید که خیلی برای شما روشنه و نزدیکه و خودتونید، همین معنا رو بیارید درباره وجود هم. یه وقت وجود منعوت می‌شود به وجود، به یک موضوع خاص کذایی محدود میشه، به یه موضوع خاص کذایی، میبینی که شده موضوع فلان رشته علم، یه وقت محدود میشه، متخصص میشه، متعین میشه، متشخص میشه به یه خصوصیات دیگر، شده موضوع علمی دیگری و هاکذا و هاکذا. یه وقت نخیر، وجود منحصه و وجود، و الان عرض کردیم وجوده، بله، مفهوم وجود و معنای وجود، خود وجود منحصه و وجود. ما الان موضوع الهیات که اینجا میخواهیم این وجود منحصه و وجود رو میخواهیم. بما انه موجودون موضوع است برای مسائلی که در پیش داریم، که اینها همه میرود به سراغ موضوعی که حقیقت وجود است و معنای وجود است. اینطور وقتی تعین گرفته به موضوعات گوناگون میشود مربوط به شعب علوم دیگر دیگه، اون موجود مطلق موضوع بحث آقای مثلا مهندس نیست و آقای حاسب محاسب اهل حساب، اونها کاری به موجود مطلق نه. این وجود خاص قضایی طبیعی، این وجود خاص قضایی و هاکذا. وقتی که حالا محدود شد، تعین یافت، منعود شده به این اوصاف، ببینید که با چه موضوعی بعضی ها تو کتاب اشاره میشه با فرماشاتی که کتاب های دیگر روشنه در تقسیم علوم طبیعی، ریاضی، ریاضی به فنونش، شعبش، اینجور چیزها، بعضی هم که در کتاب الان اشاره می فرمید. ما موضوع بحثمون چون این وجود است که به ما هو به موجودون، به ما هو به وجودون، این موضوع مسائل ما. بعد که تخصص یافته، مثلا بیاییم یک شعبه از این وجود مطلق، یه شعبه، حالا عرض کردم بنابرای بحث مشاک مفهوم وجود را، یه شعبه از این وجود مطلق، مثلا وجود واجب، میشه بعد الهیات معنای اخص در این فن فلسفه الهیه، و وجود به اون جهت میشه بعد و از اون جهت که طبیعی شده و در حرکت و سکون از اینها، میشه بعد موضوع، بله، شعبه فلسفه طبیعی کتاب های آقایون که راجع به او صحبت میکنه و هاکذا. و الانه که ما داریم حرفشو میزنیم، موضوع بحثمون موجود به ما و به موجودون است و مسائلی که عارض این چنین موجود میشود. حالا فرمایشی دارد که به کتاب نزدیک بشیم برز میرسونیم. اعلم ان الانسان قد ینعتو، این اولی رو میخواییم بگیم که موضوع بحث ما در باره موجود مثل این اولیه. قد ینعتو به انه واحدون او کثیرون و به انه کلیون او جزئیون و به انه بالفعل او بالقوه، بل این مربوط به خود طبیعت وجوده. بل ذهن شما الان تبادل پیدا نکند که بالفعل و بالقوه، بالقوه مال مادیه و واحد است یا کثیر است، کثیر مال مادیه. و در این کتاب ثابت میکنیم که تا پای ماده تو کار نیامده و نمیشه که یک معنای نوعی تکثر پیدا کنه. پس اینجا هم که پای ماده تو کار هست، اینها به نظر شریفشون که اینها رو حساب عناوین ثانوی حرفش میاد. طبیعت وجود من حیث، طبیعت انسان من حیث و هیه، این معانی برایش میاد، ولو اینکه بله بخواهیم در خارج تحققش بدهیم بی ماده نمیشه، اما ما باشیم و طبیعت انسان، او را به این اوصاف تقسیم میکنیم که این تقسیم میرود روی خود نقش طبیعت طبیعت انسان. و الان کاری به متکمن بودنش و متجسم بودنش اینها نداره، خود طبیعت انسان این اختزاها رو داره، طبیعت وجود اون اختزای تقسیمات آتیه رو داره. این یک. وقد یونعتو، آقای انسان یعنی، به انه مساوی لشیء او اصغر منه او اکبر، پس این شده زوکم، بله، مساوات و صغر و کبر دیگه، شده متکمم. پس این اون انسان الان مطلق نیست، انسان متکمم است. وقد ینعتو به انه متحرکون او ساکنون و به انه هارون او باردون او غیر ذلک، خب این انسان کذایی باز اون طبیعت انسان نوعیه، برای مطلق اونطور نیست، این انسان متجسم است، انسان طبیعیه که اینطوره که متحرک است، ساکن است، حار است، بارد است، این از اوصاف ماده است، پس این انسان حالا شده مادی. خب حالا که اینها رو به عنوان تمثیل دانستیم، ثم انه لا یمکن ان یوسف و شیعو به ما یجری مجرا اوسط هذه الاوصاف. اوسطه چه بود؟ ینعتو دوم. الا من جهت انه زوکم، وقتی متکمم شد مساوات و صغر و کبر میاد. ولا یمکنو ان یوسف هموشی به ما یجری مجرا آخره ها، که چه بود؟ ینعتو سوم، که متحرک است، ساکن است، حار است، بارد است. الا من جهت انه ذو مادت قابلت لتغیرات. پس اینها حالا آمده انسان متخصص میشه به این گونه امور، این مسائل، صغر و کبر، مساوات، حرارت، برودت، حرکت، سکون، اینها نمیاد روی انسان من حیث هو انسان، میآید روی انسان به این صورت تعین گرفته، متکمم شده، متجسم شده. اما بخلاف اون وجه اول، لکنه لا یحتاج، یعنی انسان شی، انسان لا یحتاج فی ان یکون واحدن، که اولی بود گفتیم قد یونتو به انه واحدن و کثیرن، یونتو اول، لا یحتاج فی ان یکون واحدن او کثیرن الان یسیر ریاضی. یا ریاضی چی بود؟ زوکم، متکمم. چون بحث ریاضی چه هندسه، چه حساب و شعب اونها، اینها همه بحث درباره کم میکنن دیگه. بله، حساب، هندسه، هیئت، اینها همه درباره کم صحبت میکنن، همه درباره مقدار صحبت میکنن. هیئت و هندسه درباره مقدار صحبت میکنن، که در هیئت مقدار متحرک است و در هندسه مقدار ساکن، کاری به حرکت اینها نداره. در حساب مقدار است، کم منفصل است، عدد است، و منتها رشته های دیگرشون مثل موسیقی اونجا هم عدد است، اما عددی است در موسیقی که نسبت تألیفیه، که مربوط به زیر و بم حرکات اینجا چیزه هاست، در او دخیله، اما در علم حساب نه. خب حالا انسان که بخواهیم راجع به واحد، کثیر، احکامی که مربوط به خودشه، احتیاج به اون ندارد که این ریاضی بشه، طبیعی بشه. اگه بگی این حار بارده، بله راسته، باید بشه طبیعی، که بله نخیر، تنش سرده، بارده، تنش گرمه، بله اینجا تن میخواد، بدن میخواد، طبیعت میخواد، و این برابر با اونه. او بله یه اندازه است با آقای زید، نخیر یه خود از او بلندتره، مقدار از او کوتاه‌تره، مثلا اینها کم میخواد. اما من حیث هو اوصافی که واحد و کثیر چیزای دیگه که مربوط به خود طبیعتشه، احتیاج ندارد که ان یسیر ریاضیان، که متکمم بشه، او طبیعیان، که مادی بشه، بلکه انه موجود هو صالح لان یوسف به وحدت او کثرت و ما ذکر معهما، با اون چه که با وحدت و کثرت در ینعتو اول آوردیم. چی آوردیم؟ گفتیم واحدون کثیرون، بعد گفتیم به انه کلیون او جزئیون و به انه بالفعل او بالقوه، اینها را که با واحد و کثیر آوردیم. خیلی فعزن، حالا این را که عنوان تمثیل، تنظیر برای راجع به انسان مثال آوردیم، روشن شده، بیایم به مقصودمون. میخوام بگیم بحث ما در پیرامون موجود، موضوعی که موجوده، حرف همینطوره. بله یه وقت موجود میشود به عناوین گوناگون، به حدود و خواص و تعینات و تشخصات چه و چه، جزئی میشه و موضوع مسائل علوم گوناگون میشه، یه وقت بحث میره وقت روی خود طبیعت و حقیقت وجود. و اینجا ما این قسم رو میخواییم. فاذن کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافن و خواص یبحث عنها فی الریاضیات من الهیئت والهندسه والحساب والموسیقی وللاشیاء طبیعیه اعراضا ذاتیتا یبحث عنها فی الطبیعیات به اقسامها کذالک للموجوده بما هو موجود عوارض ذاتیتا یبحث عنها بله فی العلوم الالهیه فموضوع العلم الالهی هو موجود مطلق اولیه. خیلی حالا برگردیم باز بیان عبارت. فاذن کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافا، نظر شریف شما باشه در اوائل اشارات عرض کردیم که قدما مسائل ریاضی را می فرمودن که علوم تعلیمی، و جهتش این بود که در ابتدا که می خواستن وارد در علوم و معارف و اینها بشوند، و اینها را محصلین را ورزش فکری میدادند به فرا گرفتن علوم ریاضی در حساب، در هندسه که هندسه ورزش فکری فکر را استقامت میدهد، تعدیل میکند، او را از اعوجاج به در میاره، بس که قواعدش همه روی برهان است و حساب دو تا چهار تا، و فکر عادت می کند به حقیابی و استقامت و معدل بودن. به طوری در این معنا اونها اهتمام داشتن که راجع به بیوگرافی افلاطون نوشتن که ایشون در بیرون شهر آتن که اون باقی به نام آکادمی داشت، اون باغ را در بیرون شهر وقف کرد برای تعلیم و تعلم و محصلین ها که در اون باغشون جا به تحصیل مشغول بوده باشند، که شهر بر اثر وسایل نقلیه و عرض کنم سر و صدای موتورها و قال و قیل اطراف مثلا مدارس و اینها، و به خصوص که در این محفل ما که اونچه خوبان همه دارن او تنها دارد که شیش طرفش معلوم وضعش چگونه، بله برای این که علم است و فکر است، ظریفکاری نازکیابیه و انسان میخواد به عالم اله ارتباط پیدا کنه، میخواد از دل طبیعت سفر کند به ماورای طبیعت. کار سنگین است، کار مشکل است، این تجمع حواس میخواد، این افکار آرمیده و اعصاب آرمیده میخواد، اینها مزاحمن، راده هن. این استاد بزرگ آمده اون باغ آکادمیش رو وقف کرده برای معرفت و تعلیم و تعلم دانشجویان و دانشپژوهان عصر خودشون در باغ آکادمی، که دیگه به احترام کار افلاطون الان دیگه در غربون ها مستحضرید که مطلق محافل درس و بحث و تعلیم و تعلم اینها همه را به صورت آکادمی می نامند. غرض ایشون در اون باغ سردر باغ آکادمیش اونجا تابلو زده بود که کسی هندسه نمی داند وارد در مدرسه ما نشود، که ورزشی کرده باشد، راهی پیموده باشد که مبتدی نباشه بیاد به سراغ معارف لطیف و دقیق بدون این که میزانی معیاری استقامت فکر و اعتدال مثلا حالی براش بوده باشه. باری حالا این علوم رو میفرمودن علوم تعلیمی، که نخستین بار اون علوم را فرا میگرفتن و دانشجویان را ورزش میدادن، لذا علوم ریاضی را می‌فرمودند علوم تعلیمی. الان اینجا بالا فرمود جناب آخوند فرمود که الی ان یسیر ریاضی یا، و اینجا فرمود که کما ان للاشیاء تعلیمیه. این تنوع تعبیر برای توجه به این گونه اموره که تعلیمی یعنی همان ریاضی. فایزن کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافن، اشیاء تعلیمی بله اوصافی دارن، بله حساب موضوعش چیه و هندسه، بله حالا ما میگیم هندسه دیگه، بله هندسه اصلش هم همون لغت بله فارسی خودمونه که اندازه، اندازه، اندازه و اندازه هر دو همون یک معناست، اندازه مخففه اندازه، و عرب آمدن اندازه رو معربش کردن و زه رو سین کردن و الف رو ها کردن، چون اونها میگن از همزه تلفظ همزه بدمون میاد و اگر قرآن به همزه نازل نمیشد ما همزه رو تلفظ نمی کردیم. در این کتاب های تجوید مثلا مجمع شرح شاطبی اینجاها نگاه بفرمایید، بله میگن عرب میکوشن که همزه را تخفیف کنن، او را تبدیل به واف کنن، تبدیل به یا کنن، تبدیل به الف کنن، دیگه نمیگن ا انت قلت انت قلت مثلا اینطوری ها، این تخفیف انت قلت ا انت بعدشون میاد. و تعبیرم کردن که گفتن این شبیه به تجشعه، ا انت مثل این آدم داره عروق میزنه این تو، بله حرفیشون بدشون میاد، تخفیف میکنن، بله همزه اندازه رو هاش کردن، زیر رو هم با سین قریب المخرجن بله سین کردن و شده هندسه. حالا آمده این رو مشتقاتش اسم فاعل هم گرفتن مهندس. در حدیث هم آمده بعد در کافی از جناب امام صادق است که راجع به قدر صحبت میکند که در کتابم بعد پیش میاد که آقا به یونس بن عبدالرحمن فرمود فتعلم مل قدر، میدونی قدر، چون قدر یعنی ایجاد شیء است به حد معین، اون قضا حکم کلیه، قدر کلیات پیاده میشه در حدود معین. فتعلم مل قدر قلت الله قال هی الهندسه، اشیا به اندازه آفریده شدن که خیلی ریشه دار از هندسه معرب شده. بله خب حالا کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافن و خواص یبحث عنها فی الریاضیات من الهیئت، که کم متصل است از اون جهت که متحرک است، و الهندسه که باز کم متصل است، مقدار است، کم متصل است که حرکت در او دخیل نیست، و الحساب کم است اما منفصل است، منتها نسب تعلیفی در او معتبر نیست، و الموسیقی که عدد است، کم منفصل است اما نسبت تعلیفی در او دخیله، که با این قیود و با این جهات میشوند موضوع این علوم گوناگون. این یک که مربوط به تعلیمی. ولل اشیاء طبیعیه میدونید اعراضن ذاتیه که یبحث عنها فی طبیعیات به اقسامها، حالا این جسم متحرکه، این جسم ساکنه، البته حالا این تحرک و سکونی که فعلا سر زبان ما هست یعنی حرکت نقلی که بعد میاد بحث، بله پیش حرکت نقلی رو میگیم، بله از جایی به جایی و همینطور حرکت متعارف رو، و الا بله الان اون نحوه حرکت که حرکت در متن طبیعت و تعبیر میکنیم به حرکت در جوهر، فعلا اونها هم شامل هست، حرفی نیست، اما مشا از اون جهت حرف نمیزنن چون اونها حرکت در جوهر رو عنوان کردن، منتها قبول ندارن، مگر بعدها میبینید که صاحب کتاب مرحوم آخون از شیخ عباراتی نقل می‌فرماد که ایشون در این حال که حرکت جوهر رو داره رد می‌کنه، این فرمایشی که فرمود مبتنی است به حرکت جوهر که افتاد در بحثش، بله و پیش میاد که حقیقت از قلم او، از زبان او جاری شده، با اینکه جای دیگه فرمود مثلا نه. باری ولل اشیاء طبیعیه اعراضن ذاتیه یبحث عنها فی طبیعیات به اقسامها کذالک للموجود به ما هو و موجودون، که ما این قسمه رو حرف داریم، عوارض و ذاتیه یبحث عنها فی العلوم الهیه، نتیجه این که فموضوع العلم الهی هو الموجود مطلقی که بدون معنا مکرر برجستیم. خیلی بعد اون بحث حاشیه میخوندیم، خدا رحمت کنه بزرگان آقایان معلمین رو، بله میفرمودن که اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل. بله حالا این موضوعش مسائلش چیه، مبادیش چیه و مسائله و مسائله مسائل بله علم الهی که موضوعش دانستیم که بله بحث در پیرامون چیه. و مسائله اما بحث و عن الاسباب القصوى. بله حالا اینجا دیگه قصوى خیلی به امر نسبت، اگر قصواست اگر نهایت دیگه جمع بردار نیست، سبب اخصاص دیگه اسباب قصوى نمیخوره. بله اگر بله نهایت مثل این که بگیم غایت، بله غایات قصوى مثلا برای انسان در مقام تحقیق اگر واقعش غایات راه نداره، یه غایت هست که غایت قصواست که اون جمال مطلق و حسن مطلق و کمال مطلق حق واجب الوجوده. بله حالا به عنایتی به نسبت لفظ اسباب آورده شده. و اما بحثون بله اما بحثون و مسائله اما بحثون عن اسباب القصوى لکل موجود معلوله، لکل موجود معلول. بله حالا ماسو الله که معلول هستن، بله ماسو الله الان صورت بحث، حالا همینجور پله پله پیش می رویم، باید حرفهایی را که باید سبز بشه و روشن‌تر بشه، اون سلطان و دولت توحید قرآنی انشاءالله برای ما جلوه کنه تجلی کنه. الان به همین رهچنان رو که رهروان رفتن به سیره بله آقایان راه برویم تا کم کم ببینیم که پله پله به سر در میاره به چه نحوه توحیدی. الان لکل موجود معلول، بلکه ماسو الله که معلولن مخلوقن، علت بالا سرشون هست همیشه، همدم همه آن. کس سبب الاول، خب حالا کس سبب الاول، بله اول به اصطلاح مشا که اونها حق سبحانه رو میگوین اول، اول تعالی، یکی از اسماء الله هم که اوله. کس سبب الاول الذی هو فیاض کل وجود. بله الان در این مفردات اجازه بفرمایید معطل نشویم، در معطل میشیم، پیش برویم مباحثش پیش میاد. الان ما بخواهیم مثلا فکر جهش کنه بگه آقا چجوری فیاضه، چه نحوه از او صادر میشه، چطور اینها راسته، سواله، خیلی هم خوبه، برای همین حرفا هستیم. در خود کتاب عنوان میشه، الان در مفردات عرض کردم معطل نشیم. هو فیاض و کل وجود معلولین من حیث انه وجود معلولون سبب. پس این حرف برای ماسه والله همه هست، برای ماسه که همه معلولن و علت بالا سرشون هست و همواره هم به علت خودشون اینها تحقق دارن در خارج، راه ندارد که علت از اونها دست برداره و اونها تحقق داشته باشن و هر ماشای دیگری که دارن. این یکی. و اما بحثونن عوارض الموجود به ما هو موجودون، و اما بحثونن موضوعات سائر العلوم الجزئیه، بحثونن موضوعات سائر العلوم الجزئیه. ما در هندسه احکام دایره رو میگیم، بله نسبت محیط دایره به قطر دایره، تقسیم دایره و الی ماشاءالله احکامی که مثلا برای دایره آوردن، اشکالی را در دایره قرار بدیم، دایره را در اشکالی قرار بدیم، فرمایشاتی که دارن. خب اینها احکامی که مهندس راجع به دایره، عوارض، مسائل که متفرع بر دایره است عنوان میکنه، از مهندس سوال کنید که بله مثلا دایره موجوده، دایره چیز متحققه، مد دلیل علا اثبات دایره، وجود دایره. ایشون میگوید که آقا این رو من کار بنده نی، من بحثم روی دایره متحققه، بعد از مثلا از مرحله اثباتش و اینها گذشته، این احکام و مسائل دارم بر او بار میکنم. اون آقای طبیبم همینطور، اون فرد بیتارم مثلا همینطور، اون دیگری معدن شناس، گیاه شناس، ستاره شناس، الا ماشالله. اینها همه موضوعات مسائلشون در جای دیگر محرز اثبات شده. کی حرفشو زده؟ کی متکفل اثبات اون موضوعاته؟ این علمی که در پیش گرفتیم، لذا تو کتاب ها میخونی که فرمودن همه علوم عیال این علمن و دست همه به سوی او درازه. و این فرمایش خیلی عمیق در اصول عقاید که راسته درسته، و تا اصل درست نشه، تا مبدأ درست نشه، تا وحی معلوم نشه، تا انسان مثلا برنامه میخواد برای استکمالش و فرمایشات دیگه در اصول عقاید، تا اون درست نشه، بله آدم مثلا حرف منطق وحی و دستور عمل و اینها پیش نیاد، نوبت به فرو نمیرسه اصول. و علاوه بر این جهاد، آقایان در رشته های گوناگون هم که بحث میکنن، در اثبات موضوعشون هم که احتیاج دارن به این علم، باید این علم متکفل این مسائل و این حقایق بوده باشه. و این ما بحثون عن موضوعات سائر العلوم الجزئیه. خب حالا بحثی از موضوعات سائر علوم جزئیه، اونا رو میگن جزئیه، چون ببینید آقای طبیب در باره بدن انسان صحبت میکنه، همین از این جزئیه، این کاری نداره که به راجع به مثلا مطلق موجودات اینا صحبت کنه که عوارض موجود به ما هم موجود، موضوعش مشخصه. اون آقای ستاره شناس موضوعش مشخصه، ستاره است مثلا. اون معدن شناس، خاک شناس، گیاه شناس، از این جهت میگن جزئی که موضوعاتشون متشخصه، جزئیه. فموضوعات و سائر العلوم الباقیه، سائر العلوم الباقیه کل اعراض، اینجا الان فرمود کل اعراض، کاف آور، یه دو خط بعد رو نگاه بفرمایید، فرمود فستقام، نه فستقام کون الموضوعات لسائر العلوم اعراضها فی الفلسفه، فی الفلسفه الاولا. اینجا چه فرمود؟ فستقام. اینجا الان فرمود کل اعراض ذاتیه، اینجا الان کاف آورده، بعد میفرماد فستقام کون الموضوعات لسائر العلوم چه اعراضن فی الفلسفه الاولا، نفرمود که اعراضه. این دو خط چی شده؟ تناقضگویی میشه این دو خط. الان اینجا فرمودید کل اعراض، و یه خط دو خط بعد با این وضوح فرمودید که استقامه که موضوعات سائر العلوم اعراضن. در چرا اینجا کاف نیاوردی؟ اگه باید آورده نشه اونجا هم نمیاوردی. اینی که اینجا فرمود کل اعراض به متابعت تعبیر مشاط، شیخ اینطور تعبیر کرد، جناب شیخ الرئیس اینجور، و بعد خودشون که حالا داره نظرشون میفرماد فستقامه که، ولی اون را پس اولی بنابر تعبیر شیخ به تبعیت از فرمایش شیخ، و فستقامه که میفرماد به نظر خاص خودشون. و اونجا هم که حالا شیخ فرمود کل اعراض، ولی مقداری درباره مثلا کاف بخوایم ببینیم که این کاف برای تشبیه یا برای تمثیل. الان مثلا ما جنس را که میگیم، بخوایم جنس رو تعریف کنیم، بگیم مثل چی؟ مثلا میگیم همین مثل چی؟ بله، بگه الجنس کل حیوان. این کل حیوان تشبیه یا تمثیله؟ میفرمایی تمثیله، داریم مثال میزنیم. الجنس کل حیوان تمثیله، داریم مثال میزنیم. اینجا هم باید گفتش که این کاف اینجا بگیم کاف برای تمثیله، که سایر علوم باقیه کل اعراض ذاتیه به عنوان تمثیل باشه، به این نحوه یا به نحوه تشبیه بگیریم، که داریم تشبیه میکنیم که اعراض ذاتیه برای موضوع خودش چگونه هست. اینجا هم سایر موضوعات علوم به همین وزانن. حالا کیفکان شیخ تعبیرش کل اعراضه، و ایشون میفرماد که موضوعات سایر علوم از اعراض موضوع این علم هستن، احتیاج به تعبیر به کاف تمثیل و تشبیه اینها مثلا نیم. الموضوع و کل اعراض ذاتیه لموضوع حاضر علم. خب حالا داریم شروع میکنیم که اون فرمایش خودش فستقامه را بفرماد. و سیتزه لکه من طریقت نام. بله این فی تحقیق مباحث الوجود ایراب میخواد طریقت نام که حالا ما داریم یک و یک به طریقه کتاب آشنا میشویم و بعد برای ما روشن میشه. انشالله یه جمع بین آرایی می نویسیم که در اون امهات و اصول مسائل حکمت الهیه بین مشیا و اشراق و حکمت متعالیه و صحف عرفانیه تشاجر و تنازعی نیست و این را حالا یواش یواش پیش میریم. در اون امهات و اصول عرض میکنم. بله ممکنه در این مسائل جزئی اختلافی پیش بیاد. در اون بحث اشارات به عرض رسوندیم که اون فرمایشی را که جناب آخوند ملا صدرا در ابتدای شواهد و ربوبیه آورده که اندت تفتیش، این کلمه تفتیش، اندت تفتیش مشا با ما مخالفت ندارد، ما با اونها مخالفت، این در تفتیش، اون حرف خیلی حرفه. و تو کتاب که الان یه مقدار غور کردیم میبینیم اونها که مثلا به مباحث ابتدایی خوندیم که بعضیا گفتن ماهیت اصیله به موجود و این ماهیات که منسوبن به حق سبحانه و کتامر و لابن مثلا از اینجور فرمایشات، اینها سبز میشه، میبینیم رموزی هستن که اون ارباب قلم خواستن اون عقیده و نظر الهی خودشون را تعبیر کنن، بیان بفرماین. در بیان تعبیرات گوناگون و یه مقداری دیگران در بیان تعبیراتشون و تحریراتشون یه مقداری بی‌لطفی فرمودن و حرف به بعضی از چیزها مثلا شهرت پیدا کرد و اون کلمه اندت تفتیشی که آخون فرمود از اون فرمایشاته که خوب زیر رو بشه، تحقیق بشه، تنقیب بشه، میبینیم که مشاجره و دعوایی نیست. حالا یه مقدار از این عرایض رو به تقدیم میرسانیم در کتاب اوائل، کم کم روشن میشه، میبینیم که نخیر باید یه جمع بین آرای نوشت، نه تنها جمع بین رأیین فارابی نوشته که رأی ارسطو و افلاطون با هم دیگه تخالف ندارن، جمع بین رأیین نوشت، باید جمع بین آرا نوشت. در چند جای کتاب که در دست داریم خود آخوند جمع بین آرا کرده، در چند جا جمع بین آرا فرمود و مثل این که باید در دیگر امهات و اصول مسائل الهی فلسفی باید این جمع بین آرا را آورد به شواهدی که داریم و به عرض می رسانیم. باری و سیتزه لکه من طریقتنا، که وجود را اصل می دانیم، وجود را من طریقتنا، وجود اصل است و وجود مسابقه با حق است. بله وجود اصل است و وجود مساوی با حق است. چه نحو وجود؟ بله پیروزا برز رسوندیم وجود صمدی و این وجود صمدی اصل است و تعبیر دیگر وجود صمدی فرمودی غیر متناهی و تعبیر دیگر غیر متناهی فرمودن وحدت وجود، یعنی وحدت حق. بله وحدت، چون وجود مشابه با حقه، وحدت حق و این وحدت حق و این وحدت وجود و این وحدت واجب الوجود و این وجود صمدی کدوم وجوده؟ خارج از این بحثی که الان ما میکنیم مفهوم وجود، این مفهوم وجود مرآتی حکایتی از اونه، اونی که میفرمایند مربوط به عین وجود خارجیه، متن اعیان، متن اعیان. و سیتزه لک من طریقتنا، که وجود را اصل میدونیم الان همینقدر تا حالا که اصل میدونیم ثم فثم ثم ثم، بله و حرفایی که بر اون متفرع است، فی تحقیق مباحث الوجود التي هي حقیقت دار اسرار الهیه، تعبیر شیرین. بله که انشاءالله این دولت توحید به این معنا خودشون نشون میدهد که اون سلطان فعینما تولو فسم وجه الله به ما روی میآورد که میبینیم خداست دارد خدایی میکند. خب چه یتزه سه یتزه او چه یتزه او که ان الماهیات من الاعراض اولیت ذاتیت لحقیقت الوجود. چطور مگه مرحوم اخون ایشون شرح تجرید نخونده، کشف مراد نخونده؟ بله، این که مرحوم محقق طوسی فرمود الشیئیت من المعقولات ثانیه، بعد در این در صفحه 42 بعد آمده صفحه 65 الوجود من المعقولات ثانیه. حالا که معقولات ثانیه را به عنوان مثال می شمارد خواجه، یکی از اونها هست چه؟ ماهیت. اینطور بود دیگه، برای که ماهیت فرمودی صور علمیه اشیا است، صور علمیه اشیا در ویای ذهن است، ماهیت هست از معقولات ثانیه. الان اینجا فرمود که ول وجودو من المعقولات ثانیه، فرمودی این وجود کدوم وجوده؟ وجود مفهومی. بله، وجود معقولی مفهومی در ویایزه از معقولات ثانیه، نه وجود عینی خارجی. همین معنا را که جناب خواجه در باره وجود فرمود که الوجود من المعقولات ثانیه و شما می فرمایید که مرادش وجود مفهومی است نه وجود متن اعیان خارجی، همین فرمایش را در باره ماهیت هم پیاده بفرمایید، چون دنبالش فرمود ول ماهیت، ماهیت هم از معقولات ثانیه است. الان اینجا آخون می فرماد که ماهیت از من الاعراض الاولیت ذاتیت لحقیقت الوجود، حقیقت وجود، حقیقت وجود، متن خارج. بعد این ماهیات هستن عوارض او، ماهیات که هستن در ذهن، که در ذهن ماهیات هستن عوارض وجود، یا وجود رو می فرمایی هستن عوارض ماهیت در ذهن. اونجا در منظومه خوندید که اول سوال می شود از اقسام بمه و لمه و چه و اینها در باره ماهیت، ماهیت که در ذهن تقرر پیدا کرد، بعد سوال می فرمایید که هل هیه موجودتون املا، این طور نبود؟ و اونجا فرمودید بعد از مراحلی که ماهیت در ذهن تقرر پیدا کرده، و سوال می شود که چنین چیزی که شما می فرمایید وجود دارد یا نه؟ این که در ذهن کلام وجود دارد، شما از این وجود ذهنیش که سوال نمی فرمایید، در ذهن شما تقرر پیدا کرد که آیا در خواهی تقرر دارد یا نه؟ بعد می گوید بله مثلا نهمو، پس وجود دادید به ماهیت در ذهن و در خارج، و فرمودید ان الوجود آرزون ماهیت، بله تصورن در مقام، بله در مقام تعقل و تصور آرز الماهیت تصورن، اما در خارج چی میفرمایی؟ میفرمایی به عکس، اصلا اول باید که اساس و پایه وجود خود وجود باشه تا این تعینات و تشخصات و کسرات روش بیاد، چون معنا نداره اون بدون بی‌مظهر راه نداره. بله، شما هر وقت وقت گذاشت باید پاشید تمام قامت وایسید، ما که آقا